به شما درود میفرستم فرخنده نگهدار عزیز، به عنوان یک مبارز، به عنوان یک فعال سیاسی که سالهای سال به در واقع کلیه فعالیت‌هایتون رو یا بشه گفت بخش عمده از فعالیت‌هاتون رو معطوف کردید به فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌هایی که در واقع در جهت تغییر وضع موجود بوده. خب فراز و نشیب‌های زیادی رو بزنید، ولی علاقه دارم که بگید اصلا کمی در برای خودتون بگید که بعضی از دوستانی که با گذشته شما آشنا نیستند آشنا بشن. بفرمایید.
من تشکر از شما آقای رضا بدیعی و از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید که ما هم صحبت کنیم. من فرخ نگهدار هستم، در یک خانواده متوسط شهری به دنیا آمدم. خانواده من یک خانواده گسترده‌ای بود که تقریبا همگی تمایلات چپ داشتند. در دهه 20 به تهران آمدند و
ببخشید یه قطع کنم، وقتی که شما میاد تمایلات چپ صحبت میکنید یه خورده باز کنید، برای اینکه
در اون زمان وقتی میگم دهه 20، خب خواننده آشنا به تاریخ ایران میدونه که تنها حزب تشکل سیاسی موجود در اون دوران با تمایل چپ حزب توده ایران بوده و تمام خانواده من تمایلاتی به طرف این حزب داشتن، خانواده مادری من و حتی بخشایی از خانواده پدری هم نسبت به حزب توده ایران سمپاتی داشتن. من در یه همچین محیطی بعد از کودتای 28 مرداد پرورش یافتم و بزرگ شدم. از مثلا 4-5 سالگی، 5-6 سالگی با ماجراهای سیاسی و بعد از کودتای 28 مرداد با 7 سالگی، 8 سالگی تا 10 سالگی اینها به زندان قزلقله برای ملاقات با دایام که در اونجا.
پس میخواید بگید که یه فضایی که بوده، یک فضای در واقع میشود گفت یک فضای فعالیت سیاسی بوده و در چهارچوب بیشتر گرایش به نوع فعالیت چپ ولی و حزب توده. ولی میخوام در اینجا یه توضیح بدید که وقتی که صحبت از فعالیت چپ یا فعالیت حزب توده میکنیم، آیا این نیست که در اون زمان فضای به طور کلی فضای سیاسی یا فضای مبارزاتی بود برای تغییر وضع موجود، یعنی حتی خود حزب توده؟
نه اصلا اون فضایی که من توش بزرگ شدم، یعنی از وقتی که خودم رو شناختم از 8-9 سالگی تا 15-16 سالگی که فاصله بین کودتای 28 مرداد هست تا 15 خرداد، در این دوره فضای
یعنی
خوب
32 و 41
و 42 15 خرداد 42 که پایان اون قضایی بود، فضای خوف، فضای ترس، فضای یأس، فضای اعتراض غمگنانه است، چون اعدام افسرها در اون زمان اتفاق افتاد، هجمه به خونه ها و دستگیری روشنفکران و اینا. و اگر شما برید در متن جامعه روشنفکری ایران میبینید که چه حس نفرتی این کودتا در میان روشنفکران ایرانی درست کرد و چه حس ترس و یأس و نومیدی به وجود آورد از اینکه ما میتونیم کشور خودمون رو اونجوری که دلمون میخواد بسازیم و پیش ببریم. کسی در فاصله این 10 ساله نیست که یک همچین اعتقادی داشته باشه که با اینهایی که حاکم شدن بعد از 15 مرداد میشه همچون کاری کرد. ولی خب من نمیخوام متمرکز بشم روی این بخش دهه اول حضور آگاهانه من در عرصه سیاسی، در اونچه که در زندگی من اتفاق افتاده و مهمترین دوره حیات سیاسی من رو تشکیل داده از تقریبا 15 خرداد هست تا شاید 20 سال بعد، 15 خرداد 42 تا 15 خرداد 62.
اجازه بدید 15 خرداد رو چجوری شما اگر بخواید در 2 جمله بگید چه میبینید یا چه اتفاق خاصی افتاد؟
یک حس متناقض، از یک سو یک حسی در ماها جوانهایی که اون زمان من دانش آموز دبیرستان دارالفنون بودم و خیلی از بچه های دارالفنون در این تظاهرات و اعتراضاتی که قبلا متعلق به جبهه ملی بود و اکنون رهبران مذهبی آمدن به میدون و اون تظاهرات 15 خرداد رو سازمان میدن، دقیقا یادم میاد که من مثلا رفتم توی پارک شهر و اونجا یک کتابخونه چوبی بود، یک نیم بشکه‌ای درست کرده بودن همه کتابا، و دیدم فقط کتاب‌های سوخته روی
این
زمین.
این الان تاریخ دقیقه
که 16 خرداد 42 و از اون طرف رفتن بیرون میبینم که باشگاه جعفری، شعبان جعفری هم در بخش شمالی پارک شهر به آتیش کشیدن. برای یه حس متناقضی در من بود.
با من موافقید که بگم 15 خرداد؟ چون شما یه خورده برگردیم، یعنی دو سه سال برگردیم عقب، فاصله 1339 تا 42 نوعی باز شدن فضای سیاسی ایران بود.
بله.
و در اون زمان شما قطعا دانش آموز سال آخر دبیرستان بودید و سالهای آخر
سال دبیرستان. اول دبیرستان تا 39 تا 42 تا سال سوم چهارم دبیرستان.
دبیرستان. خب در اون زمان بازم در واقع به نوعی فعالیت میکنم.
بله ما فعالین
ولی فعالیت
بودیم، عضو سازمان دانش آموزان جبهه بله. ملی ایران بودیم و در تمام تظاهرات و اعلامیه پخش کردن ها و سازماندهی
خب انگیزه
ملی هم شرکت داشتیم.
بله. ولی اینجا هیچ انگیزه مذهبی تو شما فعالیتاتون وجود
نه دار... اصلا هیچگاه من در طول فعالیت سیاسیم یک حس مثلا مذهبی و اینها در نه در
دوستان
خانواده
بوده که نه در دوستانی که بودن که مثلا
محیط اجتماعی تعلقی با اونها داشتن. ولی در همون زمان وقتی من از مرسی دارالفنون بیرون کردم بعد از 15 خرداد رفتم به مرسی مروی، مرسی مروی محیط مذهبی بود کاملا و خیلی از این کسانی که امروز به اصطلاح مسئولین جمهوری اسلامی بودن اونجا با ما هم مدرسه ای بودن و اینها تمایلات مذهبی داشتن تو به مسجد رفتن.
پس اگر سوال منو جواب خودم رو گرفته باشم از سوالی که کردم، شما میگید 15 خرداد 42 اگر موافقید با این برداشت، 15 خرداد 42 نقطه عطفی بود که در واقع فعالیت هایی که جنبه مذهبی نداشت ولی جنبه آزادی خواهی داشت و جنبه عدالت جویی، تازه بیشتر آزادی خواهی، مثلا فعالیت جبهه ملی در این چارچوب که در حقیقت در 6 بهمن که اتفاق افتاد و لوایح ششگانه و اصلاحات، جهت جبهه ملی جهت اصلاحات آری دیکتاتوری نبود، درسته؟ و ولی 15 خرداد نقطه عطفی است که فعالیت‌های علنی عملاً سرکوب میشه در کف خیابون و اینجوریه که توجه به شخصیتی میشه یا شخصیت روحانی که تا حالا در فعالیت‌های عملی حضور نداشته و حتی اگر حضور داشته حضورش منفی بوده، یعنی مخالفت با قانون اصلاحات ارضی.
توصیه من است که گیر نکنیم در اون دوران 15 خرداد و اون اوائل، چون که ما مثلا 15 دقیقه بخوایم صحبت بکنیم بعد دیگه به
نه کاملا قبول دارم، میخوام بگم که 15 خرداد اگر بازم دوباره سالت کرد در یه 15 خرداد چه فرازی اتفاق افتاد.
موافقم که 15 خرداد یک نقطه پایان بود بر اشکال مسالمت‌آمیز علنی و قانونی که تا اون زمان هنوز امید میرفت در ایران کاربرد داشته باشه. نه جمع‌بندی گروه ما، گروه جسنی که تازه همون موقع تشکیل میشه، این هست که خب تا حالا ما در عرصه دانشگاه ها و دبیرستان ها و اینها با یک محتوای اصلاح طلبانه در درون سیستم، اجرای کامل قانون اساسی، حکومت شاه باید حکومت کند سلطنت کند نه حکومت، یا اصلاحات ارضی آری دیکتاتوری نه، با این شعارها به میدان
و شما در بطن این مبارزات بودید.
من در بطن این قضایا ایستاده بودم و موافق این قضایا بودم. البته از نظر شخصی اگر بگم، بعد از اینکه گروه جزنی هم تشکیل میشه، زنده یاد
که در چه سالی
هست؟ در همین بهار سال 62 هست، 42 هست مذارت بخوام که این گروه تشکیل میشه، در دیداری که برای عضوگیری من با هم داشتیم و ما از میدون کاخ رفتیم تا کرج و برگشتیم با فلاش قورباغه‌ای بیژن، در اونجا صحبت میکنه
زنده یا جزنی،
زنده یا جزنی در اونجا صحبت میکنه برای من که خب الان یک نقطه آغاز جدیده دیگه، اون فعالیت های مسالمت آمیز به طور در سطح کلان و کشوری سرکوب شده، اجازه نیست. ولی نه اینکه این راه ها همه بسته شده باشه. ما تصمیم داریم یه گروهی رو درست کنیم که بررسی بکنه آیا راه های دیگری برای پاسخگویی به مطالبات مردم به جز سیستم هایی که جبهه ملی می آورد جواب میده یا نمیده. ولی در این حال میخواییم که به این فعالیت های اون زمان میگفت سنفی سیاسی، فعالیت های مسالمت همونی در چارچوب قانون و علمی
و به نوعی اصلاح طلبانه
و البته مطالباتی اصلاح طلبانه اینا ادامه بدیم. و چون تو میبینم که علایقی داری یا ظرفیت هایی داری که میتونی این فعالیت ها رو سازمان بدی و کار بکنی، تو به ما میپیوندی و ما این کارا رو انجام میدیم. ولی در این حال بحث ها رو هم در مورد سایر اشکال مبارزاتی پیش خواهیم برد. حالا من میخوام زودتر برگردم به وجود آمد. خب ما رفتیم به جمع کردن دانشجوها و بعد وارد دانشگاه شدیم برای فعالیت های صنفی سیاسی.
شما دانشجوی دانشگاه فنی
تهران و سال 44 وارد دانشگاه شدم و قرار شد که ما اون فعالیت های جبهه ملی و کادرهای سابق جبهه ملی رو هم در دانشگاه باشون ارتباطاتی برقرار کنیم، ببینیم میشه سازمان جدیدی، سازمان دانشان جبهه ملی ایران که با دستگیری بیژنینا و خارج شدن اونها از صحنه دانشگاه فارغ التحصیل شدن، میشه به وجود بیاد یا نه. و من در همین بخش، یعنی بخش فعالیت های صنفی سیاسی گروه جزنی فعالیت داشتم تا زمانی که دستگیر شدم.
سال
46 بود، بهمن 46 بود که ما رو دستگیر کردن. و
هنوز صحبت مبارزه مسلحانه و اینا نیست،
صحبتش بحثش هست ولی عملیاتش یا اقداماتش نه، در این دوره اصلا مطرح نیست. فقط بخشای تدارکاتی هست، یعنی مثلا برن کوهنوردی، شناسایی یا شهر یا یک تیم شهر داشتن
که اینا از نظر یک حتی از یه حکومت به طور متوسط هیچ گونه فعالیت سیاسی به حساب نمیاد. کوهنوردی و رفتن و
نه، خب ما با در محافلی که تشکیل میدیم، جلساتی که تشکیل میدادیم راجع به مسائل سیاسی هم بحث میکردیم. مشخص بود برای خودمون که یک جریان سیاسی هستیم و میخواهیم تغییرات بنیادین در نظام سیاسی کشور به وجود بیاریم. اون زمان ما مسئله اصلیمون استبداد شاه بود و وابستگیش به آمریکا و دو تا انتقاد به اونها داشتیم، یکی اینکه به آزادی، که به استقلال احترام نمیگذاره، قانون اساسی رو اجرا نمیکنه، بنابراین اینها صلاحیت موندن در کشور رو ندارن.
ولی هنوز هیچ گونه راه، یعنی در واقع بحث داشتیم میکردیم ولی هیچ گونه اقدامی غیر از مثلا جلسات و بحث ها
طبق قانون اساسی خلاف یا جرم محسوب بشه
نداشتیم. این در سال 46 زمانی که دستگیر شدی واقعا چیزی رو که حتی طبق قانون اساسی اون زمان، البته نمیخوام به حرف تو دهن شما بذارم به قول معروف، ولی میخوام فقط فضا رو توضیح داده باشیم که شما یه دانشجو هستید.
14 نفر بودیم و در اونجا 3 نفر ما متهم به اقدام علیه امنیت کشور شدیم، چون به گروه که در فکر مبارزه مسلحانه بود
در فکر مبارزه مسلحانه
هم کرده بود، یعنی اسلحه جزء پرونده بود و غیره. و یادم میاد که در دادگاه پرسیدند که پشتن گفتن که آقا این اسلحه ها که اینجا چیدیم تو ویترین درست کردن جلو گذاشته بودن، خبرنگار خارجی و اینام بودن، برای چیه؟ بعد زندیات سعید کلانتری گفت که خب ما قرار بود دفاع حقوقی بکنیم، یعنی نگیم برای از بین بردن نظام استبداد. و اون پاشد گفت که خب اینها برای کشتن حیوانات وحشی بود.
این هم تنزیست، تنز معنادار. خب البته فراموش نمی کنیم که حکومتی که الان شما با ما، البته ما که از هم جدایی نداریم، ما فعالین حساب سیاسی اون دوران، ولی تاکید نقطه و در حقیقت رویکرد شما به این که مبارزه در یک جایی، مبارزه برای تغییر که میتوانست مسیر مسالمت آمیز قانونی و طبق قانون اساسی ایران رو طی بکنه منجر به مبارزه مخفی میشه و حتی اگر اسلحه هم تهیه میکنه صرف تهیه اسلحه درست تو فکر اینات عملی که خلاف قانون باشه نیست بگذاریم از اینکه خوب داشتن اسلحه و اینا خوب قبلا جرم شده منظورم اینه که شما تا سال 46 زمانی که دستگیر شدید هیچ گونه اقدام مسلحانه که
نکرده بود و من هم اساساً اطلاعی از این که اقدامات برای تدارک مبارزه مسلحانه صورت گرفته نداشتم.
هیچ عملیاتی بود که شما شرکت کرده باشید حتی در تهیه
در رابطه با گروه جزنی؟ نه، ولی ما در دوره‌ای که دبیرستان بودیم اونجا فعالینی بودن که خودشون می‌خواستن فعالیت مسلحانه بکنن و از من هم دعوت کردن که با اونها کار بکنم. من به بیژن جزنی اطلاع دادم که یه همچین ارتباطاتی هست، ولی به اونها، به اون گروه ها، چون عناصر مذهبی و اینها هم بینشون بود اطلاع ندادم که من عنصر ارتباط گروهی دارم، ولی اونها میدونستن که من چپم و اعتقاد مذهبی ندارم و
اونها به شما پیشنهاد در واقع به نوعی پیشنهاد شرکت در فعالیت‌هایی دادن که اسلحه توش باشه.
آره، فعالیت‌هایی که مربوط به گروه ملل اسلام، حزب ملل اسلامی،
اشارتون به حزب ملل اسلامی
می بود، اینها با من ارتباط گرفتن و با هم یه سری کارهای
همینایی که بعدها به اصطلاح در جریان به اصطلاح حال تشکیل جمهوری اسلامی نقش های ایران در
نه اینا نقش اصلی نشن، اینا
نقش هایی گرفتن
بعدها هم پیوستن، بخش عمدهشون پیوستن به نظام جمهوری اسلامی، ولی در رأس قدرت نتونستن بیان و در بخش اصلاح طلب فقط موندن. همین آقای حجتی کرمانی بود، این آقای ابوالحسن ابوالقاسم سرحدی زاده بود،
در رأسشون مثل که
کاظم بجنوردی بود که پدرش از آیت الله های بزرگ بودن، اینا رهبران اینا بودن و بعدها هم
و اینا قبل از شما دستگیر شدن.
آره قبل از ما دستگیر شدن، ولی ما رو لو ندادن، من رو لو ندادن با اینکه اطلاع داشتن که با ما یک کارایی کردن. در حال بگذاریم، اگر موافق باشید ما دیگه از بررسی سیر رویدادهای سیاسی کشور بگذاریم چون وقت کمی داریم.